به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. البته برنامه صدای دیگر، صدای زنان، پایان بخش این مجله شامگاهی است که رویا کریمی مجد از آخرین تحولات حوزه مربوط به زنان در ایران برای شما تهیه میکنه. قبل از اون فقط بگم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda.
صدای دیگر،
صدای زنان،
برابری، عدالت و یا انصاف جنسیتی، کدام یک در ایران جاری است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در هفته‌های گذشته از منظرهای گوناگون به این موضوع پرداختیم که جمهوری اسلامی چگونه توانسته مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر دهد و تفکری را در جامعه نهادینه کند که کمترین ارزشی برای برابری حقوق زن و مرد قائل نیست و در بهترین شرایط آن را دست نیافتنی می‌داند. این هفته مهمان برنامه ما شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن فرانسه است. خانم شفیق، بذارید از همینجا شروع کنیم که چطور یک حکومت می‌تونه چنین تغییر عمیقی را در مفاهیم ایجاد کنه و اونها رو نهادینه کنه.
میشه سر این مسائل صحبت کرد که چقدر نهادینه شده، چقدر این نهادهایی که حتی ایجاد شده دچار بحرانه. من فکر میکنم که از اساس یک نوع وارونه سازی مفاهیم و پاتش کردن زبان، مفاهیمی که به کار میره در جامعه ایران اتفاق افتاده که این در طول 40 سال به هر حال نمیتونه بی اثر باشه. میدونه علیرغم اینکه یک مقاومتی بوده در تمام سطوح جامعه، همیشه به شکل‌های متفاوت جاری بوده، ولی در واقع میشه گفت که ریش و قیچی دست کسانی بوده که مفهوم‌ها رو وارونه می‌کردن و این زبان فاسد هم به سبب اشاعه دروغ و تحمیل دروغ تونسته جایی بر خودش پیدا کنه. به این معنی که یک موقعیتیه که دروغ گفتن رایج شده و توجیه میشه. یک حاشیه‌های کوچیکی که به وجود میاد برای که این طرز حرف زدن مبهم بشه، اون ابهام به عنوان مقاومت در نظر گرفته میشه. این یه موقعیت خیلی پیچیده‌ایه که با توجه به سیستم‌های سیاسی تمامگرا، سیستم‌هایی که بر پایه یک ایدئولوژی هستن که این ایدئولوژی یک مدلی رو میخواد ترویج بکنه. شما می‌بینید در یک نظام دیکتاتوری، مثلا فرض کنین در دوره قبل از انقلاب، اونچه که بود دیکتاتوری بود. در اونجا شما شاهد این نیستین که بگن انسان واقعی ایرانی باید این باشه یا اون باشه. آزادی بیان نیست، سانسور هست، سرکوب هست. اما اونچه که بعد از انقلاب اتفاق میفته تحمیل یک مدلی به اسم انسان اسلامیه که زن اسلامی، مرد اسلامی. بعد این مدل مدلیه که حکومتی ها در نظر دارن و برخلاف فکرهای سنتی، برخلاف که میگفتن خب زن جاش اینجا باشه، مرد جاش اینجا باشه، که خب اون هم یک مدل پدرسالارانه بود، در این مدل جدید و انقلابی اسلامی تعریفهایی به وجود میاد که با اسلام سنتی پدرسالار متفاوته.
خانم شفیق، فکر میکنم در همین بازسازی روابطی که عدالت جایگزین کلمه برابری میشه، آیا این نوع از برابری که جمهوری اسلامی از اون حرف میزنه اساساً میتونه به رسمیت شناخته بشه؟
عدالت اسلامی اساساً بر پایه برابری نیست. این بر اساس انصافه. یعنی اون چیزی که در کنفرانس پکن در همون سالهای اول کسانی که اون موقع با مجله زن روز کار میکردن و کسانی مثل خانم جمیله کدیور، کسایی که در اون موقع با مجله فرزانه مثل خانم عباس قلی‌زاده، خب اینا همشون راجع به این موضوع نوشتن. در یه دوره‌ای ما در دوره اول می‌بینیم که یک بخشی از زنانی که خواهان حقوقی هم هستن این مفهوم انصاف رو ترویج می‌کنن به عنوان یک تفاوتی با اون فمینیسم به اصطلاح غیر مذهبی که اینا بهش میگن فمینیسم غربی. ولی اون چیزی رو که اینا به عنوان فمینیسم مذهبی میخوان ارائه بدن در واقع یک فکر مقشوشی هست از یک نوع انصافی که با برابری میونه نداره. میگن به جای برابری ما زن و مرد رو مکمل میخوایم. اینه که حق زن و مرد هر کدوم بر اساس وظایفشون تعیین میشه. این وظایف هم در چارچوب خانواده تعیین میشه. منتها زنی که به عنوان چهره به اصطلاح شایسته اسلامی از طرف اینا مطرح شد، یک زنی هستش که در این خانواده یه حقوقی داره بر اساس وظایفش که باید در خدمت مرد و فرزندان باشه، ولی در بیرون از جامعه هم هست. یعنی اون شکل سنتی که زن و بعد تو خونه باشه اینا، اون شکسته میشه، ولی که اینا به هر حال میخوان که این زنها در خدمت این حکومت قرار بگیرن. میدونی فراموش نکنیم خانم کریمی در صفوف انقلاب زنها خیلی حاضر بودن. آیت الله خمینی خیلی خوب فهمید که زنها هستن در این جامعه حضور دارن و اسلامگرایان خیلی خوب فهمیدن که اینا حضور دارن. بعد گفتن خب ما که میخوایم این جامعه اسلامی ایدئال خودمون رو درست کنیم، یعنی میخوایم این اسلام سیاسی رو محققش کنیم، ما نمیتونیم از این زنها صرف نظر کنیم. که
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خانم شفیق، داریم از موضوع عدالت جنسیتی به مسئله انصاف جنسیتی میرسیم. این مسئله انصاف چه شباهتی با برابری حقوق زن و مرد در مفهوم غربی خودش داره؟
از بالا تا پایین ما باید بگیم که این تئوری انصاف هیچ ربطی به اون تئوری برابری نداره، چون اون تئوری برابری که در کشورهای به اصطلاح دموکراتیک اونم با مبارزات سیاسی اجتماعی و با مقاومت زیادی انجام شده، آزادی و برابری رو همیشه جلو رفته با هم. یعنی مثلا فرض کنید شما زنها برای حق رأی مبارزه کردن، برای دسترسی به آموزش اینا مبارزه کردن، حکومتایی که با این موافق بودن آمدن جلو. بعد یه دفعه شما می‌بینید که مسئله حق سخت جنین، آزادی جنسی، حق زنان بر بدن خودشون مطرح میشه و همه اینا در یک فضایی پیش میره که میشه بحث کرد، میشه مبارزه کرد، کسی برای یک دونه حق به زندان نمیره از یه دوره و این همطور میره جلو، بدون اینکه کاملا بتونیم بگیم که برابری واقعی انجام شده باشه. ولی در هر حال یه سلسله حقوقی رو به دست میارن و به تبع اون جامعه تغییر میکنیم.
بذارید حالا به اول صحبت شما برگردیم، اونجایی که نهادینه شدن این تفکر در جامعه ایران رو زیر سوال بردید. به نظر شما در شرایطی که از ابتدای شروع آموزش رسمی کودکان، چه دختر چه پسر، با تصویر مادر محجبه داخل خونه روبرو هستن و بعد این تصویر همینطور ادامه پیدا میکنه، با محدودیت‌های متفاوت جنسیتی روبرو میشن، از حضور در میادین ورزشی گرفته تا حتی بیرون اومدن از خونه و استفاده از در واقع لباس فرم مدارس کاملا متفاوت هست، و بعد زمانی که در مقطع دانشگاه میخوان انتخاب رشته بکنن، به طور مشخص تفکیک جنسیتی برای انتخاب رشته برای اونها وجود داره و ما داریم میبینیم که الان اینطوری که خانم ابتکار اعلام کرده 30% زنان جامعه ایران تحصیل کردن، یعنی همه اونها این مراحل رو پذیرفتن، پشت سر گذاشتن و حالا وارد همون جامعه ای شدن که در 40 سال اخیر قوانینش به گفته شما نه بر اساس برابری که بر اساس انصاف چیده شده. چقدر ممکنه که این تفکر نابرابری نهادینه نشده باشه و چه امکانی زنان ایرانی داشتن برای مقابله با این تفکر؟
بله این سوال خیلی خوبیه. واقعا اینا این رو به زنان میخوام بقبولونن که اگر زن نابرابر با مرد این عین انصافه، یعنی اینو بهش میگن انصاف اسلامی و همه باید با خوشحالی و با میل این رو بپذیرن، برای که اینجوری الگوی خانواده‌ای که اینا بهش میگن خانواده اسلامی و زن اسلامی و مرد اسلامی تحقق پیدا میکنه. خب بر اساس اینا رفتن یه مدل آموزشی هست که در 9 سالگی بچه رو در واقع آمادهش میکنن برای اینکه این نابرابری رو بپذیره و خودش رو به عنوان یک شیء جنسی شناسایی کنه و بره زیر حجاب، از اون دوره شروع میشه. ولی در سطح عموم شما از همون اول میبینین که مثلا یک نمادهایی از نپذیرفتن هم وجود داره، مثلا بعد حجابی. منتها این نمادی که اتفاق میفته چیه؟ یک نوع نپذیرفتنیه که آشکار نیست، برای که سرکوب اینقدر شدیده که شما نمیتونین آشکاران بگین نه. بعد در ایران یک اتفاق میفته بر اساس این سرکوب و این حالت تمامگرایی که برخلاف دیکتاتوری تمام عرصه‌ها رو در بر میگیره. یعنی شما تو خونه‌تون حتی مهمونی دارین معلوم نیست نریزن، تو خیابون که بعد معلومه که چجوری باید لباس بپوشین. این باعث میشه که جامعه در واقع از اون فضای عمومیش محروم بشه، همه چی میره تو خونه. یعنی یک نوع فرهنگ اندرونی بیرونی که سالها و قرنها یه قدیم هم جاری بوده، اینجا دیگه میاد موضوعیت پیدا میکنه و توجیه میشه که هر کسی بعد یه حیات خلوت، یه اندرونی، یه چیزی داشته باشه که توی اون میتونه درست زندگی کنه، بیرون همش دروغه. و شما ناگزیرین که یک نوع رفتار دوگانه رو رشد بدین و این رو درونی کنید. خب این خیلی سخته خانم کریم، این هم برای اون فرد سخته، هم برای اون جامعه بیماری.
با سپاس از شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن پاریس. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.